سلام و خسته نباشید به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. نمایندگان ویژه شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی از جمله رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 از اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی ابراز نگرانی عمیق کردند. این نمایندگان پس از نشستی درباره افغانستان در شهر ژنو سوئیس در یک اعلامیه مشترک حکومت بریتانیا روز گذشته آن را در وبسایت خود منتشر کرده گفتند که این ممنوعیت جدید بر همه افغانها تأثیر خواهد گذاشت. در اعلامیه گفته شده که این ممنوعیت عواقب مخربی برای مادران و کودکان خواهد داشت و تأثیر مستقیم بر زندگی کودکان پسر و دخترانی که حتی هنوز تولد نشدند دارد و باعث بی‌ثباتی بیشتر سیستم های مراقبت های صحی شکننده خواهد شد. در اعلامیه این ممنوعیت ناپذیرفتنی خوانده شده و از طالبان خواسته شده که فوراً آن را لغو کنند. در این اعلامیه همچنین به نگرانی عمیق درباره حملات تروریستی اخیر در منطقه از جمله کابل و تهدید دواندار تروریسم برای امنیت و ثبات افغانستان اشاره شده و تاکید شده که برای دستیابی به ثبات دراز مدت در افغانستان نیاز ضروری به یک دیالوگ فراگیر ملی است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفته که از صدای دختران افغان برای باز شدن پوهنتون‌ها حمایت می‌کند. کرزی امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است: تعلیم حقی اساسی دختران است و افغانستان بدون تعلیم این دختران آینده روشن نخواهد داشت. و همچنان به مناسبت دو سالگی بسته‌شدن پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان تقاضا کرده که به دختران اجازه تحصیل داده شود. طالبان دو سال قبل در 22 دسامبر با یک فرمان دروازه های پوهنتون را برای دختران بستند. هرچند این تصمیم طالبان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی روبرو شد، اما آنها از این تصمیم عقب نشینی نکردند. تعداد تلفات راندشتن یک موتر بر بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ جرمنی به 5 نفر رسید و ده ها تن دیگر شدیداً زخمی شدند. این موضوع را مقامات جرمنی و والی این شهر تایید کردند. شب گذشته به گفته مقامات جرمنی یک دکتر که اصلاً از عربستان سعودی به جرمنی آمده و تقریباً دو دهه در این کشور زندگی کرده با یک موتر کرایه به یک بازار کریسمس یا عید میلاد مسیح داخل شده و مردم را زیر گرفته است. انگیزه این حمله تا به حال معلوم نیست. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. و در حمله در منطقه سرحدی پاکستان صبح امروز 16 سرباز پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود شمار کشته شده ها را تایید کرده و یک تن از آنان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که وضعیت زخمی ها وخیم است. با گفته مقامات پاکستانی این حمله در منطقه مکین ایالات خیبر پختونخوا بر یک پسته امنیتی صورت گرفته است. مقامات به فرانس پرس گفتند حمله 30 مهاجم بر این پسته حدود 2 ساعت ادامه یافت. با گفته یکی از مقامات مهاجمان وسایل ارتباط بسیم، اسناد و دیگر تجهیزات را در این پسته تلاشی از بین بردند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان یا TTP پذیرفته و گفته که این حمله در انتقام کشته شدن فرماندهان مهمی آنها انجام شده است. مطالب مهم این برنامه: مقام های امریکایی بار دیگر بر لغو ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند. روایت زنان متاثر از ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان چیست؟
من خواب دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 پا ماشون بود از آنم، خدا را شکر خدا میچلاندم. اینال که طالب آمدم برآمدم، اینیم 5 تا اولاد در غم جان خودم مانده.
روایت تلخی برخی مهاجرین افغان برگشته از ایران، یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید
حسین جلوتر دیگه یک تفلک من از دنیا رفت و نوما بودش خاطر او از حساب خراب دکتر رو دوا کرده نتنسی دیگه حالا هم که زمستان آمده برای ما هیچ کمک صورت نگرفته.
همزمان با 21 دسامبر روز جهانی بسکتبال، برخی بازیکنان این ورزش در افغانستان از نبود امکانات و حمایت مالی شکایت دارند.
1000 و کم و بیش در 2-3 ماه از دولت می گرفتن. ای پول قطع شده و ای باعث میشه که ورزشکارای افغانستان دل سرد شوند.
در مطالب جهان هم آخرین جزئیات حادثه دیشب در یک بازار کریسمس در شرق جرمنی را دنبال خواهیم کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم و در نیمه دوم هم برنامه هفتگی کاروان زهر را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. نپردازیم به مطالب برنامه. وزیر امور خارجه آمریکا و نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشری افغانستان بر اهمیت نقش زنان در این کشور تاکید کرده و از طالبان خواستند که فوراً تمامی فرمانهای محدود کننده حقوق زنان را لغو کنند. انتونیو بلینکن و رینا امیری در بیانیه‌های جداگانه در صفحات ایکس خود یا توییتر سابق گفتند که ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها و محدودیت بر کار زنان را محکوم کردند. در عین حال تعدادی از دخترانی که از تحصیلات عالی محروم و زنانی که از کار برکنار شدند این دو سال را غیر قابل جبران توصیف می‌کنند و می‌گویند اکنون با مشکلات جدی مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
همزمان با دومین سال بسته شدن دروازه های پوهنتون ها برای دختران و ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان، وزیر امور خارجه آمریکا نگرانی خود را نسبت به این محدودیت ها ابراز کرده و نقش زنان را در ایجاد افغانستان باثبات و پیشرفته ضروری خوانده است. انتونی بلینکن روز جمعه 20 دسامبر در صفحه ایکس خود نوشت که مشارکت زنان و دختران افغان در زندگی اجتماعی برای یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفع از اهمیت حیاتی برخوردار است. بلینکن از طالبان خواست که هر چه زودتر فرمانهای صادر شده در این زمینه را لغو کنند. در همین حال رینا میری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، هشدار داد که اگر جهان از زنان و دختران افغان حمایت نکند و در این زمینه شکست بخورد، حقوق زنان و دختران در هر کجای جهان با تهدید مواجه خواهد شد و این تهدید حتی به کشورهای دورتر از افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. رینا میری در نامه سرگشاده به جهان نوشته که جامعه بین‌المللی باید در هر گونه تعامل با طالبان به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران اولویت دهد. او نوشته است طالبان با در نظر داشته بیش از 80 سیاست تبعیض‌آمیز جنسیتی زنان و دختران را از آزادی، تحرک و تحصیل محروم می کنند و حتی آنها را از خدمات صحی نیز محروم کردند. حکومت طالبان در اواخر دسامبر 2022 تحصیل دختران در مقاطع عالی را ممنوع کرد و همچنان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را متوقف ساخت. تعداد از دخترانی که از تحصیلات عالی محروم شدند و زنانی که از کار برکنار شدند این دو سال را غیر قابل جبران توصیف می‌کنند و می‌گویند که اکنون با مشکلات جدی مواجه هستند. گلرخ ارمل، یکی از ساکنان کابل و محصل یک پوهنتون خصوصی، به رادیو آزادی گفت:
"در وقت طالبان راغلی دی وام سمستر که اومه تا دوست محل پولیز ما در سونه نور بندی
آمد. زمانی که طالبان آمدن من در سمستر هفتم بودم. از آن زمان تا کنون ترسای متوقف شده است. این همه مدت که دانشگاه بستن ما را به کلی ناامید کردن. از جامعه جهانی میخوام که صدای ما را بشنود و از طالبان درباره حق ما پرسجو کنند. تا چه زمانی چنین محدودیت های بر ما ادامه خواهد داشت؟ تا چه زمانی ما از تحصیل محروم خواهیم بود؟
افغان اونجون سرزنش سی، افغان اونجون بیرتا و خلسی، تر کلا با من تعلیم نکو، تر کلا با من درس نوایو.
یک باشندی ولایت پروان که قبلا به عنوان آشپز در چند نهاد غیر دولتی کار کرده بود و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 با ماشون بود از آنم، خدا را شکر خدا میچلاندم. اینال که طالب آمدن بر آمدم، اینیم 5 تا اولاد در غم جان خودم مانده. مرد مدد کسی کاریگر نید، 2000 کرای خانیم، بلا برقم، بلا هاوم، اگه بلا هاوم میگرم، بلا برقم میمانه، بلا برقم میگرم. مواد خوراکه در خانه نمیداشته باشم، مثلا نمیال انزغال من نیاز دارم، ضرورت دارم، نمیال شتککایم قطع رفتی دگیست.
طالبان پس از به دست گرفتن دوباره قدرت در افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر زنان افغان وضع کردند. در تازه‌ترین اقدام چند روز پیش طالبان مراکز طبی آموزشی را برای دختران مسدود کردند. اگر چین تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور برانگیخت، اما طالبان تاکنون در مورد انگیزه این تصمیم به صورت رسمی چیزی نگفتند.
در گزارش همکارم خجسته کبیری شنیدید که انتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشری افغانستان بر اهمیت نقش زنان در تامین ثبات در این کشور تاکید کرده و از طالبان خواستند که فوراً تمامی فرمانهای محدود کننده حقوق زنان را لغو کنند. لحظات پیش در این باره گفتگوی کردم با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زنان در افغانستان. در نخست از او پرسیدم که با توجه به محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان، زنان و دختران در افغانستان چقدر از نقشی که باید در راستای ثبات و توسعه افغانستان بازی کنند دور شدند؟
وقتی نیمی از جامعه در جامعه حضور نداشته باشه و به عنوان شهروند شناخته نشه، متاسفانه جامعه نمیتونه جامعه به پیش بره و رشد بکنه. امروز زنها در هیچ یک از سطوح جامعه نیستن، همه حقوق خود به نحوی از دست دادن. انسانهای منفعلی هستن که نه در اقتصاد، در رشد اقتصاد، نه در رشد فرهنگ، نه در رشد سیاست و غیره نقشی دارن. بنابراین کشور نه تنها که رشد نمیکنه که یک عقبگرد بسیار تاریخی رم متاسفانه همی حال اک تجربه میکنه. وضعیت کنونی وضعیت جالب نیست، وضعیت بحرانی هست و این وضعیت به نفع هیچ کس و به خصوص به نفع افغانستان، مردم افغانستان و به خصوص زنها و دخترها که فعلا قربانی میشه نیست.
بله، بانو یعقوبی، شما به عنوان یک فعال حقوق زنان که در داخل افغانستان حضور دارین، اقداماتی را که جامعه جهانی به ویژه کشورها در راستای تأمین حقوق زنان و دختران انجام دادن چگونه ارزیابی میکنین و چقدر به تأمین حقوق زنان کمک کرده؟
باید بگم که ارزیابی مثبتی نیست متاسفانه، چون 3.5 سال، نزدیک به 3.5 سال از ایالت میگذره و کشورهای جهان سکوت کردن یا جدی و همو به شکل بسیار جدی هزو دادخواهی نکردن برای زنها و دخترها در افغانستان. من فکر میکنم دنیا و به خصوص سازمان ملل، جامعه جهانی با مردم افغانستان رو راست نیست و به نحوی از گروه حاکم حمایت میکنه، از سیاستهای گروه حاکم حمایت نموده و تا امروز کار اساسی، دادخواهی اساسی متاسفانه انجام نشده و من بسیار متاسف هستم به عنوان یک زن، به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان کسی که به آزادی، به حقوق شهروندی، به حقوق بشر و به حقوق انسانها احترام دارم و باورمند هستم. نقش جامعه جهانی و نقش کسایی که سازنده حقوق بین الملل هستند، کنوانسیون حقوق بشر را به وجود آوردن، نقش از اینا در تطبیق کنوانسیون‌های جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر متاسفانه منفی می‌بینم و من فکر می‌کنم که همچین کنوانسیون‌های و همچین اعلامیه‌های فقط روی کاغذ مانده و تا هنوز نتونسته عملی بشه و درد مردم به خصوص مردم افغانستان را دوا نکرده.
بله بانو یعقوبی، به نظر شما رای حل اساسی برای بهبود وضعیت زنان و دسترسیشان به حقوقی از دست رفتهشان چیست؟ یعنی باید چه اقداماتی صورت بگیره؟
من فکر میکنم رای حل اساسی به دو موضوع برمیگرده. یکی که باید یک اجماع جهانی در قسمت حل مشکل سیاسی در افغانستان وجود بیه. تمام دنیا و جهان تی یک اجماع جهانی و یک اجندای جهانی مشکل سیاسی افغانستان در مورد بررسی جدی قرار بدن. و موضوع دیگه که به خود مردم افغانستان برمیگرده و موضوع داخلیشان هست، این هست که مردم افغانستان، رهبرای افغانستان باید نشست های بین الافغانی به وجود بیارن با هم بشینن صحبت بکنن و از این بنبست سیاسی که در افغانستان به وجود آمده یا یک راه حل درست بر اساس منافع مردم پیدا بکنن.
گفتگویم را با فرشته یعقوبی فعال حقوق زنان در افغانستان شنیدین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از افغانهای اخراج شده از ایران میگویند که با مشکلات اقتصادی و سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از بازگشت به افغانستان هیچ نوع زمینه کار برایشان فراهم نشده و اکنون با رسیدن زمستان مشکلاتشان چند برابر شده است. این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که پناهجویانی که مجبور به بازگشت از ایران هستند در افغانستان با بلا تکلیفی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حفیظ الله باشنده ولایت فاریاب است که حدود یک سال قبل از ایران اخراج شده، اما میگوید تا کنون بیکار است و با وضعیت بد اقتصادی در بی‌سرنوشتی به سر میبرد. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کمک از سوی حکومت طالبان و یا مؤسسات بین المللی به دست نیاورده و به سبب مشکلات اقتصادی و نداشتن امکانات یک کودک خردسالش را به تازگی از دست داده است.
نه سنگ زغال است و نه پول چوب است و نه هیزم است که چوب و هیزم هم که در افغانستان دیگر در فلک رسیده. زمستان است، سخت زندگی ها. دو سهر جلوتر دیگه یک تفلک من از دنیا رفت و نوما بودش. خاطر و از اقتصاد خراب و دکتر دوا کرده نتونستیم. دیگه حالا هم که زمستان آمده برای ما هیچ کمک صورت نگرفته.
فواد که چند ماه قبل از ایران برگشته است و در شهر کابل زندگی میکند نیز شکایت مشابه دارد.
مدت دو سال به کشور ایران ما زندگی کردیم. در دو سال سختی های زیاد را متقبل شدیم. زمینه کار همون وزارت بهداشت از شهر افغان ها تنگ ساختن. ما مجبور شدیم که دوباره به وطن خود برگردیم. اینجا هم بیکار هستیم. زمینه مساعد نیست که ما کجا شروع بکنیم و چی کاری را انجام بدیم. این مشکلات ها باعث شده که فقر، بیچارگی، تنگدستی در خود ما، فامیل ما ایجاد میکنه. در این راستا تمام مسئولین شغلی را ایجاد بکنن تا باشه مردم از مشکلات و از بدبختی نجات پیدا کنن.
این در حال است که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز پنجشنبه در حساب ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان اخیراً قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن زمین به پناهجویان بازگشته از کشورهای همسایه توزیع می شود. چهار ماه پیش از این وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گفته بود که آماده توزیع زمین در 46 شهرک در 29 ولایت افغانستان برای افغانهای برگشته از کشورهای همسایه است تا مهاجرین خودشان در این زمین ها خانه آباد کنند. اما برخی از برگشت کننده ها می گویند تا کنون برایشان در قسمت توزیع زمین کار صورت نگرفته و در خانه های کرایی و یا دوستانشان زندگی می کنند. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید پناهجویانی که مجبور به بازگشت از ایران هستند در افغانستان با بلا تکلیفی مواجه هستند. کارولین گولوک سخنگوی این کمیشنری در افغانستان روز جمعه 20 دسامبر در ویدیویی که در صفحه یک UNHCR نشر شده گفته که صدها هزار نفر در سال گذشته به افغانستان بازگردانده شدند که بسیاری از آنها برخلاف توصیه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مبنی بر عدم بازگشت با اجبار بازگردانده شدند. دولت ایران اخیرا اعلام کرده که در یک سال گذشته حدود 1,500,000 افغان بدون مدرک را به کشورشان اخراج کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی اکثر افغان ها به دلیل فقر، مشکلات اقتصادی، بیکاری و تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و روانه کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان شدند. اما در بیش از 3 سال گذشته بیشتر این افغان ها شکایت کردند که در ایران با مشکلات مختلف از جمله نبود زمینه کار، تعلیم و تحصیل و ارزگاه با تهدید پلیس و اخراج از آن کشور روبرو بودند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی میگوید با عامل حمله دیشب بر مارکت کریسمس در شهر ماگدبورگ این کشور با شدیدترین نحوه قانونی برخورد خواهد شد. همکارم در این گزارش با آخرین جزئیات این موضوع پرداخته.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی حمله بر مارکت کریسمس در شهر ماگدبورگ این کشور را که 5 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت محکوم نموده و آن را یک عمل وحشتناک و جنون‌آمیز خواند. آقای شولز در جریان دیدار از محل جنایت گفت هیچ محل صلح‌آمیزتر از مارکت کریسمس نیست و افزود که این یک عمل دهشتناک است که با چنین وحشت به این تعداد مردم در جشن خوشحالیشان حمله صورت بگیرد. و تاکید نمود که با عامل این حمله با شدیدترین نحو قانونی برخورد خواهد شد. والی ایالت ساکسن‌آنهالت جرمنی راینال هازلوف گفت ارقام قبلی که در مورد تلفات این حادثه داده شده بود با ارقام تازه تفاوت زیاد دارد. او تایید نمود که در این حادثه تکاندهده 5 تن کشته شده و بیش از 200 تن دیگر زخمی گریده و وضعیت صحی بعضی از زخمی ها وخیم است. ماگدبورگ مرکز ایالت ساکسن‌آنهالت جرمنی می باشد که در همجواری برلین موقعیت دارد. در این شهر و سر تا سر جرمنی به مناسبت این حادثه امروز روز ماتم ملی اعلان شده و همچنان در سراسر حکومت فدرالی آلمان هم بیرق‌ها نیمه برافراشته‌اند. این حمله توسط یک دکتر اصلا از عربستان سعودی که تقریبا 2 دهه در جرمنی زندگی کرده صورت گرفت. رسانه‌های جرمنی عامل این حمله را به نام طالب ای که 50 سال عمر دارد معرفی کردند که توسط پلیس دستگیر شده. پلیس جرمنی میگوید که تحقیقات درباره این حادثه و انگیزه آن دوام دارد. این دکتر 50 ساله با یک موتر کرایی سریع السیر شب گذشته با سرعت به این مارکت داخل شد، جایی که 100 نفر گشت و گذار داشتند. این دکتر قرار معلوم کسی بوده که از دین اسلام بیرون شده و کسانی را که دین را ترک میکنند تشویق میکرد و به نوشته رسانه ها و همچنان به کسانی که از دین اسلام خارج میشدند پیام های تبریکی میفرستاد. با گزارش رسانه ها او بالای حکومت جرمنی انتقاد داشت که چرا در برابر تندروان اسلامی در این کشور از تحمل کار میگیرد. بعضی از رسانه ها میگویند که او فعال است که به فرار بعضی از زنها از عربستان سعودی کمک میکرد. او همچنان از حزب راستگرای AfD جرمنی که ضد قبولی پناهجویان در این کشور میباشد حمایت میکرد. مقامات عربستان سعودی این حمله را محکوم کرده و رهبران و مردم جرمنی این عمل را یک حرکت تکاندهنده میخوانند. افرادی که در محل حادثه فیلمبرداری میکردند تصاویری را به رسانه ها دادند که بازداشت فرد مظنون را در ایستگاه ترام در نزدیکی محل حادثه نشان میدهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با 21 دسامبر روز جهانی بسکتبال، اعضای تیم ملی بسکتبال افغانستان میگویند که در کنار دیگر مشکلات حتی حقوق ماهوارشان قطع شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از بازیکنان بسکتبال آغاز می شود.
خودم 5 سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی می باشند. دیگر سفر آسیایی و المپیکی نداشتیم. دیگه در داخل مسابقات طبق معمول برگزار میشه.
عبدالوهاب میرزاد نام دارد و بازیکن تیم ملی بسکتبال افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی با تاکید بر این که با مشکلات و چالش های گوناگون روبرو اند میگوید که به شمول بسکتبال بیشتر بازی ها هر روز در افغانستان کم رنگ میشوند و طرفداران خود را از دست می دهند. با گفته عبدالوهاب، طالبان حتی حقوق ماهانه‌شان را که قبلا دریافت می کردند قطع کرده و در حال حاضر به گونه افتخاری بازی می کنند.
در می اواخر 3 سال گذشته همه ورزش ها رو به بحرانیز و طرف بلک لیست روان است. برای المپیک جهانی لیست سیاس بازیکنان تیم ملی قبلا ارسیه داشت، یک ماش معمولی که میگرفتن، حالا اما بند شده، کلا ماش نمیتن، بازیکنان ماش ندارن.
رومان عباسی از مدافعان حقوق ورزشکاران نیز شکایت مشابه دارد و بر رادیو زودی میگوید
ماش که بسیار ناچیز بود و ورزشکارا حدود 1000 و کم و بیش در 2-3 ماه از دولت میگرفتن، ای پول قطع شده و ای باعث میشه که ورزشکارای افغانستان دل سرد شوند و دیگر امید به خاطر ادامه ورزش وجود نداشته باشه.
عثمان ارغندیوال یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی بسکتبال که همواره در مسابقات ملی درخشیده بر رادیو آزادی گفت
از تیم سرمیاشت که چند قبل مسابقات ولایتی که تیم کابل توانست مقام نایب قهرمان را از آن خود کند و همچنان در مسابقات 3x3 تیم سرمیاشت تا توانست مقام اول را از آن خود کند.
ما مشکلات یک مشکل سرسخت داریم که جمنازیوم شخصی که به نام بسکتبال باشد نداریم.
مسئولان تیم ملی بسکتبال تایید میکنند که نبود لیگ میاری و حرفه‌ای، کمبود مربیان و متخصصین حرفه‌ای، کمبود بودجه و عدم حمایت نهادهای ملی و بین المللی از ورزشکاران از چالش‌های فرارای ورزش بسکتبال در افغانستان است. حسیب الله آزاد، معاون فنی و مسلکی فدراسیون بسکتبال افغانستان، با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما با کمبود امکانات و زیرساخت‌ها در ورزش مواجه هستیم. البته نبود یک سالون مجهز و استاندارد حتی در سطح فدراسیون ملی یکی از موانع بسیار کلان و اصلی در رشد این ورزش بوده. ما با کمبود بسیار بودجه مواجه هستیم. همچنان نبود مربی های حرفه‌ای و آموزشی است که او استانداردی که باید داشته باشند متاسفانه نداریم و قبلا هم که تعداد بودن متاسفانه با تحول نظام خارج از کشور رفتن. نبود یک حمایتی به اصلاح کلانی ملی و بین المللی یا خصوصا فیبا است که ما نمیتونیم که در قسمتی رشد و توسعه بازی بسکتبال یک گامی به اصلاح بلند برداریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان کاملا از همه رشته‌های ورزشی حذف شدند و در حال حاضر تنها آقایان این ورزش را در افغانستان بازی می‌کنند. یک بازیکن سابق زن از تیم ملی بسکتبال باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم و به شرط تغییر صدایش برای یوزودی گفت:
تیم ها، بازی ها، ورزش ها اما امروز من دانش نه ورزش افغانستان نه امروز و نه دیروز چیزی نداشت. دیروز در حال شکوفایی بود، امروز در حال از بین رفتن است. من یک عمر تلاش کردم و ورزش ما رو در راهیم که بسکتبال بود به شکل حرفه‌ای تمرین کردم و آموختم، ولی امروز محکوم هستیم و نمیتوانیم ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، مسابقات این تیم در حال حاضر فقط به سطح ملی برگزار می شود و ادعا می کنند که تیم ملی بسکتبال با محدودیت های برای شرکت در مسابقات بین المللی روبروند. مشکلات تیم ملی بسکتبال را با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مطرح کردیم. تا زمان نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این شمار از مقام‌های طالبان در دیدار با برخی ورزشکاران گفته بودند که متحد به حل مشکلات ورزشکاران هستند. بر اساس معلومات فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان، تیم‌های فعال در سطح مرکز و ولایات در افغانستان وجود دارند و مسابقات همواره در سه بخش که شامل خردسالان، تیم 14 سال و بزرگسالانند برگزار می‌شوند. با گفته این فدراسیون، این تیم‌ها متمرکز بدون او بازی 5-5 و 3-3 هستند که تایید شده سازمان فیبا است. فیبا نهاد حاکم بر بسکتبال تخمین میزند که حداقل 450 میلیون نفر در سراسر جهان امروز بسکتبال بازی میکنند. بسکتبال همچنین از زمان معرفیان در المپیک برلین در سال 1936 بخشی از رشته های المپیکی بوده است. گفتنی است که تیم ملی بسکتبال افغانستان در سال 2010 مدال طلای بازی های جنوب آسیا را به دست آورد و این اولین مدال طلا در تاریخ بسکتبال این کشور محسوب می شود. گفته می شود این تیم در رده بندی جهانی رتبه 85 را دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بسکتبال به یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزش های جهان تبدیل شده است. ملل متحد میگوید که بسکتبال بر حوزه‌های مختلف جهانی از جمله تجارت، صلح و دیپلماسی تأثیر می‌گذارد و فضای منحصر به فرد برای همکاری، تحرک فیزیکی و وابستگی متقابل ایجاد می کند که به شرکت کنندگان اجازه می دهد یک دیگر را به عنوان انسان های فراتر از همه چیز ببینند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 21 دسامبر را روز جهانی بسکتبال نامگذاری کرده است. این روز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آگوست 2023 برگزار شد به نام روز جهانی بسکتبال نامگذاری شده است.
شنوندای عزیز، ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد و رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه و در اینجا موضوعات خبری نیمه اول به پایان می‌رسد. اما برای آگاه شدن از تازه ترین های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. حالا هم در نیمه دوم برنامه هفتگی کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن فشارده خبرها. نمایندگان ویژه شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی از جمله رهبران هفت کشور صنعتی جهان یا جی هفت از اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی ابراز نگرانی کردند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفته که از صدای دختران افغان برای باز شدن پوهنتون‌ها حمایت میکند. کرزی امروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است: تعلیم حق اساسی دختران است و افغانستان بدون تعلیم این دختران آینده روشن نخواهد داشت. تعداد تلفات کوبیدن یک موتر بر بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ جرمنی به 5 نفر رسید و ده ها تن دیگر شدیداً زخمی شدند. این موضوع را مقامات جرمنی و والی این شهر تایید کردند. در حمله در منطقه سرحدی پاکستان صبح امروز شنبه 16 سرباز پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود شمار کشته شده ها را تایید کرده و یک تن از آنان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که وضعیت زخمی ها وخیم است. و اردوی اسرائیل میگوید یک راکتی که از یمن فیر شده بود شب گذشته در یک منطقه تل ابیب اصابت کرد که 16 تن در نتیجه شکسته شدن شیشه ها در نزدیکی محل برخورد راکت زخمی شدند. 14 تن دیگر در جریان تلاش ها برای پنهان شدن در محل امن بعد از بلند شدن صدای زنگ خطر سطحی زخم برداشتند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و وقت شما بخیر. به یک دیگر از برنامه های کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه از نگرانی اداره انکشافی سازمان ملل متحد در رابطه با امکانات ترویج کشت‌های بدیل کوکنار برایتان خواهیم گفت.
ما برای ایجاد منابع آبی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی تمرکز میکنیم.
میشنوید که همزمان با تحولات اخیر در سوریه کارخانه ها و ذخایر بزرگ مواد مخدر در این کشور کشف شده است.
همه اینها دارو است، اما در اینجا با آن مواد کیمیایی را مخلوط می کردند تا از آن تابلت های نشاور تولید کنند.
از یک پژوهشگر اینستیتوت بروکینگز امریکا پرسیدیم که کیها در تولید و قاچاق این مواد دست داشتند.
ایران از گذشته ها مقصدی برای هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان بوده است و در خود ایران نیز شیشه تولید می شود.
حبیب الله میگوید با وجود داشتن مهارت ها توان کار را ندارد. اینکه چرا، علت آن را از خود وی میشنویم.
مواد مخدر کس عاقبتش چون تیمارستان، زندان یا مرگ است آخرش.
اکبر با دیدن زن گدا در شهر دست و پاچه میشود. اینکه این زن کیست در درامه برنامه خواهیم شنید.
تو را دلت دیگه
گدایی میکنی، هرچی میکنی، من میرم کار خودم میکنم. نه دلا والا
الله مالیگو مردکه رفتر چه و پس آمدن ادنی.
حال هم موضوع منه کشت کوکنار و بدیلان. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید منه کشت کوکنار در افغانستان ده ها هزار دهقان و خانواده های آنان را متضرر ساخته است. بر بنیاد گزارش این نهاد سازمان ملل متحد، خشکسالی و نبود منابع آبی سبب شده تا کشت های بدیل کوکنار عاید خوبی را به دست دهقانان ندهد و آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شوند. مسئولان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگویند آنان میخواهند در سال آینده میلادی با اجرای برنامه‌های انکشافی در بخش ایجاد منابع آبی کشت‌های بدیل کوکنار را ترویج و به افزایش عاید مالی دهقانان کمک کنند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد دریافته که در 30 سال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، دهقانان در افغانستان تا حال نیز نتوانستند به بدیل مناسب کوکنار دست یابند. مسئولان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگویند ده ها هزار دهقان با منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان عاید مالیشان را از دست دادند، اما منابع کافی آب و کشت‌های بدیل مناسب زراعتی به جای کوکنار در اختیار آنان قرار دادن نشده است. کانی ویگنار راجا، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای آسیا میگوید هرچند منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان عرضه مواد مخدر به جهان را کاهش داده، اما مشکلات جدی اقتصادی را در داخل این کشور به وجود آورده است.
صنعت مواد مخدر منبع عاید 600 هزار دهقان و اعضای خانواده آنان در افغانستان بود. هرچند مقدار اندکی این عاید به دهقانان می رسید، اما کشت کوکنار توسط دهقانان سبب گسترش اعتیاد و مواد مخدر و جلوگیری از توسعه شده بود. در سال 2022 این وضعیت با منع کشت کوکنار توسط مقام‌های حاکم افغانستان تغییر کرد. هرچند این تصمیم عرضه مواد مخدر را کمتر ساخت، اما دهقانان و خانواده های آنان را با فقر روبرو ساخت.
در حال حاضر در کنار اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، برنامه انکشافی این سازمان در بخش اجرایی پروژه های انکشافی به منظور کمک به دهقانان فعالیت می کند که از منع کشت کوکنار آسیب دیدن. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای اجرایی این پروژه ها از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشور ژاپن کمک مالی و تکنیکی دریافت می کند. استیفن رودریکس، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید این برنامه با استفاده از همین کمک‌های مالی تلاش خواهد کرد که در سال‌های آینده در کنار کشت‌های بدیل کوکنار منابع پایدار آبی را برای دهقانان ایجاد کند.
ما برای ایجاد منابع آبی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی تمرکز میکنیم و تلاش ما این است تا نوی اقلام زراعتی را در این کشور که با کمبود آب روبرو است تغییر دهیم. چون دهقانان در این کشور به فراگیری شیوه های زراعتی بهتر، آب زراعتی و محصولات نیاز دارند که با آب کمتر نیاز داشته باشد. ما تلاش میکنیم که در مناطق آسیب پذیر از منع کشت کوکنار زراعت مشروع را ترویج کنیم. این تلاش ها به منظور ترویج کشت های مشروع به جای کوکنار صورت میگیرد.
به تازگی انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داده که کشت های بدیل کوکنار به شمول گندم نتوانسته حداقل عاید کوکنار را به دست دهقانان بدهد. پژوهشگران این انستیتوت دریافتند که با منع کشت کوکنار در مناطق دوردست افغانستان، جایی که زمینه کار برای مردم فراهم نیست، فقر بیشتر شده است و اگر حکومت طالبان کمک‌های اقتصادی را برای دهقانان فراهم نسازد، امکان افزایش مقاومت دهقانان در برابر حکم رهبر آنان وجود دارد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت کشت کوکنار در افغانستان گفته بود که با وجود ادامه منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، 3 سال شده که دهقانان به کمک‌های مناسب اقتصادی و کشت‌های بدیل کوکنار دست نیافتند.
کاروان زهر. در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم به مسئله تحولات سویه و نقش مواد مخدر در این تحولات می پردازیم. گروه های حاکم بر سوریه ادعا می کنند که پس از سقوط رژیم بشار الاسد چند کارخانه تولید مواد مخدر به ارزش میلیاردها دلار را در پایتخت این کشور کشف کردند. در تصاویری که جنگجویان گروه هیئت تحریر شام نشر کردند، در آن ادعا شده که حداقل 3 کارخانه تولید تابلت های نشعاور کپتاگون در حومه شهر دمشق کشف شده است. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
جنگجویان گروه هیئت تحریر شام با وارد شدن به یک هنگر در شهر دمشق وسایل برقی را با میل تفنگ می شکنند و از آن تابلیت های سفید رنگ را بیرون می آورند و ادعا می کنند که تابلیت های کپتاگون است که مقام های رژیم بشار الاسد آن را تولید و به خارج صادر می کردند. یک جنگجوی گروه هیئت تحریر شام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعا می کند که مقام های رژیم بشار الاسد برای تولید مواد مخدر 3 کارخانه مجهز با ماشینری را در دمشق ساخته بودند و آن را در دومین روز تصرف دمشق توانستند این کارخانه ها را کشف کنند.
همه اینها دارو است، اما در اینجا با آن مواد کیمیایی را مخلوط می کردن تا از آن تابلت های نشاور تولید کنند. با این ماشین آنان هر دو مواد را با هم مخلوط می کردن و این مخلوط را در این ماشین می گذاشتن و از آن تابلت می ساختن.
در پی شکایت ترکیه، اردن و لبنان از افزایش قاچاق کپتاگون از سوریه به این کشورها، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در سال 2023 میلادی چندین مقام رژیم بشار الاسد به شمول 2 پسر کاکایش را به دلیل دست داشتن در تولید و قاچاق این ماده مخدره تحریم کرد. گروه هیئت تحریم شام که حال کنترل سوریه را در دست دارد ادعا می کند که هر 3 کارخانه کشف شده تولید کپتاگون در 3 پایگاه نظامی در دمشق مربوط ماهر اسد، برادر بشار الاسد و وسیم اسد، پسر کاکای وی می باشد. گزارش سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نشان می دهد که مسیر قاچاق هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان و اروپا نیز در 2 سال اخیر تغییر کرده و سوریه یکی از این مسیرها بوده است. اما کپتاگون چی نوع ماده مخدر است؟ دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی متادان می گوید کپتاگون ترکیب و خاصیت همانند شیشه را دارد و اکثرا در تولید آن در کنار تیزاب ها از ماده کیمیایی افترین نیز استفاده می شود.
این ماده مخدر همانند امفیتامین و میتامفیتامین سبب تحریک سیستم عصب انسان می شود. تاثیرات آن عموماً این است که انرژی کاذب را در انسان بیشتر می سازد، نیاز به خواب را کمتر می سازد، احساس کاذب قوت به انسان دست می دهد و خوشحالی کاذب را به وجود می آورد. که پتاگون یک ماده مخدر قیمتی است که در سالهای اخیر به پیمانه زیاد تجارت غیرقانونی آن در شرق میانه جریان داشت.
کپتاگون برای نخستین بار به گونه قانونی و به عنوان یک داروی آرام بخش در سالهای 1960 در جرمنی تولید شد، اما بعدها به دلیل نشاور بودن و استفاده غیر مجاز از آن تولید آن منع اعلان شد.
در موضوع تحولات اخیر در سوریه و مسئله مواد مخدر در این کشور می‌مانیم و در این رابطه بیشتر با وندا ویلبا براون، پژوهشگر اینستیتوت بروکینگز در ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کنیم. و نخست از وی می‌پرسیم که کپتاگون چیست و کیها در تولید آن در سوریه دست داشتند.
In actuality there are 2 drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug, chemical formula.
در حقیقت بدون آماده کتگان گفته می شود که یکی آن داروی با فرمول کیمیاوی است که برای تداوی اختلالات نیورولوژیکی یا فعالیت ها ساخته شد. اما آنچه در بازارهای مواد مخدر در شرق میانه به نام کتگان به فروش می رسد ترکیبی از امفتامین و کافئین است که نشابر و زیانبار است و سبب اختلال در عملکرد انسان و در نهایت اعتیاد می شود. حال تولید کتگان با استفاده از امفتامین و کافئین ساده که می توان آن را از پریکرسرها تولید کرد و از چین و هند قابل دسترس است و در لابراتوارهای ابتدایی می توان از آن کتگان تولید کرد. چنین مواد نشابر در گذشته در جنوب آسیا مروج بود که آن را یابا می گفتند، اما دقیقاً همین کتگان است که مرکب از امفتامین و کافئین است که در شرق میانه با آن کتگان می گویند. اما آنچه سبب شد که رژیم اسد تولید کتگان را آغاز کند این بود که رژیم سوریه فابریکه های زیاد تولید کیمیاوی را در اختیار داشت و می توانست کتگان را در همین فابریکه ها تولید کند.
And so it could produce captagon on an industrial scale in factories.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. گزارش های وجود دارد که با سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه چندین کارخانه تولید کپتگان کشف شده. کی های کارخانه را مدیریت می کردند و مواد مخدر تولید شده در آن به کجا قاچاق می شد؟
Where were the produced captains trafficking to?
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad.
در زمان رژیم اسد قاچاقبران مختلف با خانواده اسد و شخص خود وی رابطه برقرار کردند. رژیم وی بعد تولید کپتگان در فابریکه ها اجازه داد و این فابریکه ها در اختیار تولید کنندگان افراد پولدار و خانواده اسد قرار گرفت. بازیگران خاص همانند ماهر برادر اسد و تشکیلات خاص نظامی وی قاچاقبران اصلی کپتگان به کشورهای شرق میانه همانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی قاچاق می شد. هرچند از آن در عراق و ایران نیز استفاده می شود، اما قاچاق آن به شرق میانه به دلیل بلند بودن قیمت آن بیشتر بود و مقصد اصلی برای قاچاقبران همین کشورها بودند. فراتر از خانواده اسد قاچاقبران دیگر نیز در آن دخیل بودند که گروه حزب الله یکی از آنان است. سالها قبل وقتی زمینی تولید آن به این میزان فراهم نبود در همین سوریه و لبنان کپتگان تولید می شد و گروه های طرفدار ایران در عراق همانند گروه حشد شعبی و کتایب حزب الله نیز در قاچاق کپتگان دخیل بودند. اما قاچاقبرانی که با رژیم اسد رابطه داشتند به دلیل نبود مزاحمت و فراهم بودن زمینی آن بیشتر قاچاق می کردند چون رژیم آنان را تحت پیگرد قرار نمی داد.
We had reports recently that Afghanistan.
ما اخیراً گزارش‌های داشتیم که مسیر قاچاق هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان تغییر کرده و ایران راه‌های متبادل را بر از او ایجاد کرده. آیا سوریه بخش از این مسیرهای جدید بوده است؟
Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
ایران از گذشته ها مقصدی برای هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان بوده است و در خود ایران نیز شیشه تولید می شود. اما تصور آن مشکل است که این مواد به کجا می رود. مقداری از آن به پاکستان، بخشی از آن به آفریقا قاچاق می شود و مقداری هم به شرق میانه انتقال داده می شود. من نشنیدم که هیروئین و شیشه افغانستان از طریق سوریه قاچاق شده باشد، اما امکان قاچاق آن از این طریق وجود دارد، ولی منطقا همچنین امکان ندارد چون شیشه تولید شده در افغانستان از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. شیشه تولید شده در افغانستان بیشتر به بازارهای کشورهای منطقه که تازه استفاده از شیشه در آن رایج می شود قاچاق می کردند که شامل افریقا، جنوب آسیا، مشخصا پاکستان است. در سایر بخش‌ها به شمول جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزلند شیشه چینایی که در میانمار تولید می شود و شیشه تولید شده در مکزیکو قابل استفاده است. بازار محدود شیشه در اروپا وجود داشت که از جمهوری چک سرچشمه می گیرد، اما این بازار با شیشه تولید شده در مکزیکو در حال گسترش است چون شیشه مکزیکو از کیفیت بیشتر برخوردار است و شیشه تولید شده در افغانستان با شیشه مکزیکویی و شیشه چینی رقابت کردن نمی تواند و بازار آن به شرق میانه و افریقا محدود می شود.
Eastern and Southern Africa.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه با یک معتاد مواد مخدر گفتگو کردیم که می گوید اعتیاد توان کار را از وی گرفته. حبیب الله باشنده کابل در بخش حقوق تحصیل کرده و ادعا می کند که در بخش‌های مختلف کاری مهارت دارد، اما اعتیاد وی را به مشکلات روانی دچار ساخته و در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. حبیب الله ادعا می کند که در گذشته در وزارت مبارزه با مواد مخدر سرگرم مبارزه با آن بود، اما از 9 سال به این سو خودش در دام اعتیاد افتاده. داستان زندگی و اعتیاد حبیب الله را از خود وی می شنویم.
مکتب خواندیم، کار بار مازاد است. ما لسانس او است. مواد مخدر از حساب اجبار نمصرف شدیم. یک دفعه که استعمال کردیم اجبار در مصرف شدیم. ما مواد مخدر هر کدامش که پیدا شد در ایران گشکاری میکردیم. فعلا خودم سلمان هستم در ساحه دشت بچه. دیگه مصرف علاقه به خودم بود. اصلاح مهم 50 افغانی الا 100 افغانی. تقصیرین استفاده همی است که چی است؟ خودم در اروپا بودم. در اروپا ما کشکار بودم. شهر باکو بودم در شهر آذربایجان. باکو مربوط اروپا می شود. مواد مخدر که است عاقبتش چون تیمارستان، زندان یا مرگ است. آخرش. بسیارتم نخصانده فقط همی که از اجتماع فرار میکنی دیگه تنهایی نمیگیری اجبار در مصرف میشه معتاد میشه. ما خودم شیشه استفاده میکنم. همیشه استفاده کردم دو عادت خود بودیم. دیمی عادت بودیم. 9 سال شده. 100 افغانی 70 افغانی مقدار استفاده میکنم. بیکار شدیم ما. نه زندگی نمیکردیم. صرف اون مقدار که کار میکردیم اون مقدارش هم مصرف میکردیم. کاربار اگر نمیبود میرفتیم پشنده والا میگرفتیم. اقتصاد آدم پایین میکنه. یک مسئله است که میگم یک زرنگ تلارم که استفاده کنی کم است. دیگه اوقاتم تلخ میشه. دیگه زندگی خوش آدم شاد نداشته باشه. ما خودی ما در مبارزه با مواد مخدر کار میکردیم. در مرز ترکمنستان ایران ما خودی ما چی میکردیم؟ دسکیر میکردیم در ولایت ایران. در خود ریاستش بودیم. ریاستش. ما که در سر مرز که میرفتیم اونمو یعنی 18 شرخوا بود داخل قطعه روب، یعنی مقصد نیمش روب نیمش مواد مخدر. یعنی بوجای سود همو که ساخت ایران بود، همو بوجای سود ما داخل کانتینر ها که بود ما را تا میکرد. تیزه بود، الکل بود، همی عرقی آدم اترا بود. در بوجایش هم 20 کلو است سودش. سودش 20 کلو است، تیزه است، کلش موادای شیمیایی است. ساخت ایران است، ایران خودش جور میکنه.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زهر و در دقایق پایانی برنامه می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که اکبر هنگام رانندگی در شهر یک زن گدا را می بیند و با دیدن وی دست و پاچه می شود. این که این زن گدا کیست و چرا سبب نگرانی اکبر شده، اصل داستان را در این درامه با هم می شنویم.
او زنکت تو کار خودکو در کار ما کار نداشته باش. وی
وای از برای خدا، خانم خراب شد. تو خود تلوهای مرا از صندوق کشیدی، حال بیخی خانم مرا خراب میکنی. چطور مرا
خلتر از زن زبان باز. ای طلا را خزخانه بابت ناوردی، ای را مینم ما برات خریدم، ها من خودم
واید برای خود از خدا بترسی، خود طلای عروسی من
از عروسی ترسی از پیرید، ای را خواهینم ما برات خریدم، نمیخوایم که در خانه طلا افتیده باشه و مکش کولا گرفته روی سرکا گدایی کنم، ها؟ ما باید ای را بفروشم و عدی تنگیستی خود بکشم، ها؟
سابقه خوب بود که کارو بار میکدی، از وقتی که پودر سبیل مانده را شروع کدی بیخی از یک آدم تنبل و بیکاره جور شده، هیچ کار نمیکنی، از خدا بتر جوان هستی، برو کار کو، چی بلا زدید؟
باندگه ای داستانای کنیتا، بانو از پیش رویم دور شو که بدم میایی، سه روز میشه که نشان نکدیم بیخی خمار خمار هستم وی؟
الو ده غذاب خدا شوی، کل سامانای خانه را فروختی با او چاره نشد، یک هفته پیش فرش خانه را فروختی، حال در زیر پای ما هیچ چیز نیست، حالا یک چار تو تک اکتلا مانده میرم از پیش میگیری و مفروشی هم؟
تو را به خدا انصاف است که در خانه تلا باشه و مگدایی کنم، ها بگو نه؟ یا خمار خمار در کوچا بگردم، ها بگو
در خانه خود اگه ایچه نمانده، اگه ایچار تو تا اکتلا را بفروشی من مجبور ازم در ایجوانی به طرف مردم دست گدایی درست کنم،
تو را دلت دگه گدایی میکنی هرچی میکنی، من میرم کار خودم میکنم، نه دلا والا
الله من میگم مردک رفتنت چه و پس آمدنت نی، خدا من میگم من ارشار تو پودری خلاص کنم، اما خوب بود که در خانه بابیم پیشیم سفید نشد و یادارا از خدا میشه از شما میشه کمک خیر کنین، اولادار هستم بیچاره هستم، اولادکایم نان خوردن نداره.
بشیر این زن رفیق ما سرور نیست؟
یارا اکبر تو مجب آدم هستی، شوهر از گدایگر پر است، تو چی فهمیدی که زن سرور است؟
ای بچگه که سیکو، ای همو بچگه که نیست که ما خانه سرور میرفتیم او پیش ما میامد،
تو از این گدایگر پرسان کو میشه سر کدام زن دیگه گمان سن سروره کده باشی او بیدر
باش ما پرسان میکنم،
پرسان کو
امشیره تو زن سرور نیستی؟
کدام سرور؟
اونمو سرور قد بلنده برات میگم، آدم بسیار غیرتی و میمان نواز که بود، باز ما خانه تا نامده میمیم بعض این بچگه کت ما شناختمت.
بله بیادر من زن سرور هستم، او حال پودری شده کارخ نمیکنه، حتی می کل وسایل خانه رو فرو.
چی میگی تو؟ سرور پودری شده؟
آه بیادر چند سال میشه پودری شده.
حال کجاست؟
سابقا خوب بود بعض وقتا خانه میامد، از وقتی که این وسایل خانه رو فروخته حال خانم نمیه، یک سال میشه که بیخی گم است، هیچ خانه نامده بیادر.
اوف بیچاره چه قادم جوان طبیعت و غیرتی بود.
آه بیادر از وقت گمی پودر سبیل مانده را شروع کرد کار ایلا کرد، اگه پودری نمی شد و کار می کرد من چرا ده ای جوانی گدایی می کردم، اولاده کنیم کشنه و تشنه مانده. بیادر
اکبر آل خورا بند است، جای سرکلن موترم نیست، آل نیازایی را بتش خانه شهیدیم، باز خانه شمیریم و کتش کمک می کنیم.
گپ خوب است، این همشیره اینمی ازاریگه که بگی.
خدا خیرتان بده، من میگم خدا دستان پیش کس دراز نکنه.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد، وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد، مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد، مرده آن تن که بدو بدو مشته جانی نرسه وای آن دل که تشقی تو در آتش نروه همچو سر خط شود هیچ بکانی نرسه وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسه مرده آن تن که بدو مشته جانی نرسه.